خط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. هدر بار، مسئول زنان در دیدبان حقوق بشر، ضمن سپاسگزاری از نمایندگان فرانسه، سوئیس و مالتا در سازمان ملل متحد برای دفاع از حقوق زنان افغانستان، گفته است این که برخی از درخواست‌های زنان افغان در قطعنامه شورای امنیت نادیده گرفته شد بسیار نگران کننده است. خالد خیاری، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد، به شورای امنیت گفته است که در هفته‌های اخیر شاهد شدیدترین حملات اسرائیل بر کرانه غربی رود اردن بوده است. و یک بانوی نقاش افغان در آثار خود تلاش کرده افغانستان آرامش دهنده و رنگارنگ را در قالب نقاشی‌هایش به تصویر بکشد.
بینندگان محترم سلام، با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه 30 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در این برنامه بر علاوه تازه ترین خبرها و گزارش های جهان، میر عبدالقدیر مشرف همکارم با ماست که در رابطه با واکنش ها به قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان گزارش میدن، و محترم طارق فرهادی تحلیلگر امور سیاسی افغانستان و منطقه را با خود داریم که در رابطه با تصمیم موقف قزاقستان در برابر طالبان صحبت میکنن. با ما باشه. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که روز گذشته در مورد نحوه و افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان و تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان تصویب شد، واکنش‌های متفاوت را به دنبال داشته است. این قطعنامه بر اساس ارزیابی و توصیه‌های سینرلی اوغلو، هم آهنگ کننده ویژه و مفتش مستقل ملل متحد در امور افغانستان، تهیه شده است. برخی از ناظران با وجود آنکه از موضوعات شامل در این قطعنامه استقبال کردند، ولی میگویند که نادیده گرفتن برخی از خواستهای زنان در این سند نگران کننده می باشد. برای شرح بیشتر در مورد این موضوع همکار میر عبدالقدیر مشرف در استودیو با ماست. قدیر جان سلام، واکنش حکومت طالبا در این خصوص چی بوده؟
سلام نجیب جان به شما و بینندگان عزیز. حکومت طالبان فقط دقایق پیش واکنششان را در خصوص این قطعنامه ابراز کرده. زبیلا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر اعلامیه مخالفت خود با یکی از توصیه های شامل در این قطعنامه که عبارت است از تعیین یک نماینده ویژه از جانب منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، ابراز داشته است. در این قطعنامه هماهنگ کننده ویژه و مفتش مستقل ملل متحد در امور افغانستان به منشی عمومی سازمان پیشنهاد کرده تا به خاطر ترویج توصیه های شامل در این قطعنامه، به ویژه در خصوص جنسیت و حقوق بشر، یک نماینده ویژه را تعیین کنه. اما طالبان گفتند که با موجودیت فعال دفتر یوناما در افغانستان، تعیین یک نماینده خاص اضافی یک عمل غیر ضروری می باشد. این در حالی است که چین و روسیه نیز هر دو با اتخاذ تعیین نماینده ویژه ابراز مخالفت کردند. نماینده چین در ملل متحد گفته که تعیین جبری یک نماینده به گفته وی نادیده گرفتن دیدگاه افغانستان می باشه. روسیه گفته که از تصمیم احتمالی منشی عمومی مبنی بر تعیین یک نماینده ویژه در صورت حمایت خواهد کرد که طالبان با چنین تصمیم موافق باشند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم سید عزیز الرحمن می بینیم.
ملل متحد قطعنامه را پیرامون نحو و افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان و تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان تصویب کرده است. در این قطعنامه که روز جمعه تصویب شد، بر تعهد قوی شورای امنیت ملل متحد به حمایت از حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، وحدت ملی افغانستان و حمایت از مردم این کشور تاکید شده است. پیشنویس این قطعنامه از سوی ژاپن و امارات متحده عرب پیشنهاد شده بود.
این یک سال پربار برای شورای امنیت در خصوص افغانستان بوده است. با وجود اختلاف نظرهای فزاینده، ما همبستگی وسیع خود را در قبال این سند حفظ کردیم.
در این قطعنامه وضعیت حقوق بشری، به خصوص حقوق زنان، دختران، اقلیت‌های مذهبی و قومی، امنیت، تروریسم، مواد مخدر، بحران اقتصادی و اجتماعی، گفتگو و مشارکت، حکومت داری، حاکمیت قانون از جمله آزمون‌های برشمرده شده است که افغانستان همکنون با آن روبرو می باشد. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان بر اهمیت مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در تلاش‌ها برای ارتقای صلح و امنیت و افزایش نقش آنان در تصمیم گیری ها و حمایت از حقوق بشر از جمله حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌ها و افراد آسیب پذیر تاکید کرده است. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس از امارات متحده عرب و ژاپن قدردانی کرده و نگاشته است که از تعهد آنها برای تقویت صلح و توانمندسازی زنان افغان ستایش میکند و تلاش این کشورها را در شکل دهی آینده افغانستان مؤثر خوانده است. هیدربار، مسئول زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، نیز از نمایندگان برخی کشورها در ملل متحد به خاطر دفاع از حقوق زنان افغانستان سپاسگزاری کرده است. ولی هیدربار در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است اینکه برخی از درخواست‌های زنان افغان در این قطعنامه نادیده گرفته شده است بسیار نگران کننده می باشد. این قطعنامه بر اساس ارزیابی و توصیه های سینرلی اوغلو، اما هنگ کننده ویژه و بازرس مستقل ملل متحد در امور افغانستان تهیه شده است. در توصیه های آقای اوغلو، علاوه بر آن که محدودیت ها بر زنان خلاف منشور ملل متحد خوانده شده است، بر تلاش برای آزادسازی دارایی های منجمد ساخته شده افغانستان نیز تاکید شده است.
ما همه طرف ها به شمول زینفان افغان و بین المللی را تشویق میکنیم تا توصیه های ارزیابی مستقل را به پیش گیرند و برای یک افغانستان که با مردم خود، همسایگان و جامعه جهانی در صلح باشد کار کنند.
قطعنامه شورای امنیت ملل متحد با 13 رای موافق این شورا به تصویب رسید. روسیه و چین به این قطعنامه رای ممتنع دادند. نماینده روسیه در ملل متحد از بسیاری موارد شامل در این قطعنامه استقبال کرده، اما گفته است که ارزیابی هوشیارانه از وضعیت با در نظر گرفتن واکنش خود طالبان مهم می باشد. حکومت طالبان تا زمان تهیه این گزارش به قطعنامه ملل متحد واکنش نشان نداده، ولی همواره از پالیسی های خود دفاع کرده است. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرده است که شورای امنیت این کشور تصمیم گرفته تا طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند. قزاقستان در ماه مارس سال 2005 رسماً طالبان را سازمان تروریستی نامیده بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، قزاقستان چند هیئت رسمی به افغانستان فرستاده. تصمیم قزاقستان در مورد حذف نام طالبان از سازمان‌های تروریستی به چی دلیل و چی هدف ممکن صورت گرفته باشد؟ چی نوع توافق بین قزاقستان و حکومت طالبان ممکن صورت گرفته باشد؟ برای بحث روی این موضوع با محترم طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل سیاسی، صحبت می‌کنیم. آقای فرهادی سلام، خوش آمدین به برنامه. به نظر شما چی باعث شد که قزاقستان موقف خود در مورد طالبان تغییر بده و اونا را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج بسازه؟
سلام و احترام به شما و بینندگان عزیز. تجارت و شاید بدتر سرمایه گذاری. قزاقستان هم مثل افغانستان وره یک کشور محاط به خشکی است و تجارتش، صادراتش مواد سوخت است، نفت است و گندم و یکی از صادرکنندگان، اولین صادرکننده یورانیوم است. افغانستان هم یورانیوم است. چین هم روابط خوب داره با قزاقستان و روسیه هم روابط خوب داره، اما قزاقستان مستقل است و قابل یادآوری است که بعد از شروع جنگ اوکراین صادرات آلمان و قزاقستان بسیار بالا رفته و قزاقستان در حقیقت یک جایی است، یک پلتفرمی است که دوباره به روسیه هم صادرات چیزایی بله. که زیر
آقای فرهادی، به نظر شما قدم بعدی قزاقستان چی خواهد بود؟ آیا این کشور طالبان در نهایت به رسمیت خواهد شناخت؟
امکان داره که شاید یک سال بعد یا اتور با عجله نخواهد، اما شاید یک سال بعد شاید به رسمیت بشناسه. و اما ما دیدیم که در شورای امنیت فضا و جو دیگر رقم است، یعنی که باز کشورهای غربی مخالفت میکنن. یعنی افغانستان فعلا در یک جریان داخل شده که اگر این نماینده کار خود شروع کنه، نماینده سرمنشی، دو سه سال میگیره تا که تمام موضوع معلوم شود که چی خواهد شد و کدام کشورها به صورت مستقلانه به رسمیت میشناسند. مهم است که قزاقستان یک کشور همسایه افغانستان نیست و فعلا کشورهای همسایه افغانستان تمایل به رسمیت شناختن چندان ندارن. روابط با پاکستان تیره شده و تاجکستان همیشه گفته که برای رسمیت نمیشناسه. ایران هم خواهان حکومت فراگیر است. در حقیقت این کار قزاقستان فعلا گفته میتونیم که تجارت، رابط خوب با طالبان، دو سال است که رفت آمد میکنن با هم و شاید در مرحله بعدی کدام سرمایه گذاری که از راه یک کمپانی قزاقی در یورانیوم افغانستان به زودی نمیشه وقت میگیرد و باید است که خود افغانستان، رهبران طالبان به صورت رسمی از زیر تعزیرات خلاص شوند تا که این سرمایه گذاری های هنگفت صورت گرفته بدهند.
بله، گرچه شما به تاجکستان اشاره کردین، میخواستم میره بفهم که تأثیر اقدام قزاقستان و دیگه کشورهای آسیای مرکزی چی خواهد بود؟ آیا فکر میکنین که اونا هم اقدام مشابه را اتخاذ کنن و در عین زمان قزاقستان فکر میکنین که کنسولگری یا سفارت از تسلیم بده برای طالبان؟
غالبا که کنسولگری را برای طالبان تسلیم میتن، بله. و ترکمنستان و ازبکستان رابط خوب دارن با طالبا، به جز مسئله قشتپه، کانال قشتپه که با ازبکستان کم تخریش پیدا شده، اما اونا تجارت در حد اول قرار دادن و امی روابط فعلا برشان کافی است و بر رسمیت شناختن پیش از باقی دنیا نخواد کنن ازبکستان مستان. اما تاجیکستان گفته بار بار در مجالسی که با پوتین و روسیه و اینام ششتن، چون های کل از اینا عضو CIS هستن، های منافع که با روسیه منافع دارن مشترک، تاجیکستان گفته ما نمیشناسیم. پس هر چیزی که باشه به زودی نتیجه نمیده، شاید یکی دو سال بگیره و هم یک ارتباط می داشته باشه با می چیزایی که در شورای امنیت دیدیم که در حقیقت یک کشش است که روسان چینایا با حقوق بشر چندان اهمیت نمیتن و این نمایندگی که تعیین میشه زیادتر مسائل حقوق بشری را تعقیب میکنه.
درست. بله. محترم آقای فرادی، تشکر از وقتتان. روزتان بخیر. مقام های مرزی ایران در ولایت خراسان رضوی گفتند که 10,000 مهاجر غیر قانونی افغان را طی یک ماه گذشته از ایران اخراج کردند. سردار مجید شجاع، فرمانده مرزبانان ایران، در این ولایت به خبرنگاران گفته است که اتباع غیرقانونی کشورهای خارجی شناسایی و از ایران اخراج می شوند. او افزوده است که طی یک ماه گذشته 60,000 و 180 مهاجر غیرقانونی افغان از طریق مرزهای خراسان رضوی به کشورشان برگردانده شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در ماه قوس عودت اجباری و داوطلبانه بیش از 28,000 مهاجر افغان را از ایران ثبت کرده است. این وزارت گفته است که شماری از آنان برای دریافت کمک به نهادهای امدادرسان به شمول سازمان جهانی مهاجرت معرفی شدند. بینندگان عزیز، در دقایق باقی مانده این برنامه تازه ترین تحولات از جنگ اسرائیل و حماس، واکنش رئیس جمهور امریکا در پی حملات گسترده هوایی روسیه بر اوکراین و مطلب هم در مورد یک بانوی نقاش افغان به نشر خواهد رسید. اما پس از یک وقفه. بر اساس تازه ترین معلومات منتشر شده از سوی وزارت صحت غزه، به روز جمعه از زمان آغاز درگیری ها میان فلسطینی ها و اسرائیل در روز 7 اکتبر سال جاری تا کنون، تعداد کشته شدگان فلسطینی ها در حملات اسرائیل در باریکه غزه از مرز 21,500 نفر گذشته است و بیش از 55,900 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت صحت غزه اعلام کرده که در حملات هوایی و زمینی اسرائیل به باریکه غزه طی 24 ساعت گذشته دست کم 187 فلسطینی جانهای خود را از دست دادند. شرح بیشتر گزارشات رویترز را همکارم فرخنده پیمانی به توجه شما می رساند.
تصاویر نشان می‌دهد که گروه نجات مشغول بیرون کردن دختر خردسالی از زیر آوارهای حمله هوایی اسرائیل بر شهر رفح بر روز جمعه هستند. خانواده این دختر خردسال پس از فرار از خانه خود در منطقه پرخطر در نزدیکی مرز غزه با اسرائیل به این منطقه فرار کرده و پناه گرفته بودند. با گفته اشرف القدره سخنگوی وزارت صحت غزه در این حمله هوایی 20 نفر کشته و 55 نفر دیگر زخمی شدند.
ما در خانه های خود خواب بودیم که ناگهان صدای انفجار را شنیدیم و سنگ ها و آوار شروع به ریزش کردند. زمانی که کلکین های خود را باز کردم صدای همسایه را شنیدم که کمک می‌خواستند. بنابراین آمدیم و دیدیم که ساختمان دو طبقه‌ای بر سر باشندگان آنجا فرو ریخته است. سه ماه است که ما کمک می‌خواهیم. کسی به حرف ما گوش نمی‌دهد. باز هم می‌گوییم به ما کمک کنید. دیگر بس است.
در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز جمعه نشست را برای بررسی وضعیت شرق میانه به خصوص مسئله فلسطین برگزار کرد. نماینده چین در سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار ایجاد میکانیزم‌های مربوطه در اسرع وقت برای اطمینان از دسترسی مسون و ارسال کمک‌های بشردوستانه کافی به باریکه غزه شد و از سرگیری زودهنگام مذاکرات بین فلسطین و اسرائیل حمایت خود را ابراز کرد. جینگ شوانگ معاون نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد در این نشست گفت که بیش از 80 روز از آغاز درگیری فلسطین و اسرائیل می‌گذرد که منجر به یک فاجعه بشری بی سابقه برای بیش از 2 میلیون غیر نظامی بیگناه در غزه شده است. آقای شوانگ از جامعه بین المللی خواست تلاش‌های خود را برای تامین آتش‌بس و نجات جان انسان‌ها بیشتر سازند. از سوی دیگر معاون ناظر دائمی فلسطینیان در سازمان ملل متحد از کشتار دستجمعی و بیرویه غیر نظامیان توسط اردوی اسرائیل یادآوری کرده و خواستار آتش بس شد.
کشتن غیر نظامیان فلسطینی اثر جانبی جنگ نیست. این حمله طراحی شده اسرائیل برای کشتار دستجمعی و بیرویه غیر نظامیان است. فاجعه بشری در غزه نتیجه یک جنگ نیست. این ابزاری است که توسط اسرائیل برای تحت فشار قرار دادن مردم و مجبور کردن آنها به بیرون کردنشان استفاده می شود.
از سوی دیگر تنش‌ها در امتداد مرزهای شمالی اسرائیل با لبنان نیز افزایش یافته است که واکنش مقامات اسرائیلی را برانگیخته است.
صبح دیروز راکت‌هایی از لبنان به سمت مراکز مردم در منطقه حیفا و آکو در شمال اسرائیل شلیک شد. حزب الله میزایل‌های ضد تانک هدایت شونده را به سمت کلیسای مریم مقدس در غرب گالیلا پرتاب کرد که 11 نفر را مجروح ساخت. با این حال این حملات گستاخانه به غیر نظامیان شهرها و اماکن مقدس نیازی به یک جلسه توجیهی فوری در این شورا را ندارد. آیا این مشخص نمی‌کند که تروریست‌های نسل کش هر روز به دنبال کشتن شهروندان اسرائیلی هستند؟
در همین حال نیروهای دفاعی اسرائیل روز جمعه اعلام کردند که طی 24 ساعت گذشته عملیات نظامی خود را در خان یونس در جنوب غزه گسترش دادند و نیروهای آنها نیروهای گروه حماس را در ساختمان‌ها و تونل‌های متعدد نابود کردند و همچنان زیرساخت‌های آنها را تخریب کردند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه حملات میزایلی اخیر روسیه به مناطق مختلف اوکراین را گواه آشکار بر تعهد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر نابودی اوکراین خواند و گفت که او باید متوقف شود. آقای بایدن در بیانیه گفت که حمله شبانه که منجر به کشته شدن 31 غیر نظامی و زخمی شدن بیش از 120 تن در سراسر اوکراین شد، بزرگترین حمله هوایی از زمان آغاز تهاجم مسکو در فوریه سال 2022 می باشد. بایدن افزود که این یک یادآوری جدی به جهان است که پس از نزدیک به 2 سال از این جنگ ویرانگر، هدف پوتین بدون تغییر باقی مانده و او به دنبال نابودی اوکراین و تحت سلطه در آوردن مردم آن است. او با بیان این که اوکراین از سیستم‌های دفاع هوایی که آمریکا و متحدان آن برای رهگیری و انهدام موفقیت آمیز بسیاری از میزایل‌ها به تیاره‌های بدون سرنشین پرتاب شده توسط روسیه استفاده کرده، از کنگره خواست تا ادامه این کمک‌ها را تایید کند. خالد خیاری معاون منشی عمومی سازمان ملل روز جمعه به شورای امنیت در مورد یمن گفت که تداوم تهدید حوثی ها بر کشتیرانی در بحیره سرخ باعث نگرانی فزاینده است و افزود که این تهدیدها خطر تشدید تنش های منطقه‌ای را در پی دارد و همچنین پیامدهای بالقوه سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه شدید برای میلیون ها نفر در یمن، منطقه و در سطح جهانی دارد. از جانب دیگر مجید بامیا سفیر فلسطین در سخنرانی خود در شورای امنیت گفت کشتن غیر نظامیان فلسطینی اثر جانبی جنگ نیست، بلکه این حمله اسرائیل بر اساس طراحی بر کشتار دست جمعی غیر نظامیان متکی است. در این زمان آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد با توجه به تشدید خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها در کرانه غربی رود اردن و بمباران به امان در این منطقه نگرانی‌های شدید را درباره افزایش درگیری‌ها در نقاط دیگر ابراز کرده است. بیماری کرونا زندگی محصلین را در سراسر جهان متاثر ساخته، باعث مختل شدن روند دروس آنها و تضعیف مهارت‌های اجتماعی محصلین شده است. اما مشاورین دانشگاه‌ها و شاگردان بین‌المللی می‌گویند که با برگشت دروس به روال عادی یا حضوری روحیه مثبت ایجاد شده است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را همکارم ژیلا نوری به توجه شما می‌رساند.
همانشاه سورف معاصل هندی در دانشگاه مریلند از اینکه پس از کووید 19 دور از صفحه کامپیوتر و تدریس آنلاین با استادان و سایر معاصلین در محیط دانشگاه صحبت میکند خوشحال است.
شما وقت تبادل نظر میکنید و به طور حضوری با آنها صحبت میکنید، میخندید یا وقت سپری میکنید. به همین خاطر حداقل به عقیده من درس خواندن در چارچوبات صنف بهترین روش است.
آیوش پاتل از دانشگاه میریماد احساسات مشابه دارد.
وقتی صنوف آنلاین شروع شد من خوشم نمی آمد، به خاطر که من یک شخص بیرونگرا هستم و صفحه کامپیوتر را خوش ندارم. بهترین چیزی که اکنون شده است با صفحه خیره نمی شوم و می توانم با استادم در مورد مشکلات خود و شک و شبهه‌ای که دارم صحبت کنم.
اما نوجن چندمنی معاصر منگولیایی که سال اول او در دانشگاه میری ماونت است میگوید او حالا ترجیح میدهد که دروس هم آنلاین و هم حضوری باشد.
فکر میکنم آموزش حضوری بهتر از آنلاین است. اما پس از همگیری وقت درس های حضوری شروع شد تا حد دلتنگ وضعیت قبلی و دروس آنلاین شدم.
آلنا تایلر که در مرکز مشوره‌دهی برای معاصرین در دانشگاه میریماد کار میکند میگوید مفاد ویروس همگیر این بود که آنها درس‌های درمانی آنلاین را برای معاصرین انکشاف دادند که شمار زیادی آن را میپسندند.
باید بگویم که 40% معاصرین دروس را به طور مجازی دوست دارند. میخواهند با کسی از آسایش خانه هایشان صحبت کنند و تقسیم اوقات خود را داشته باشند.
جودی هکمن بوز که در بخش فراهم‌آوری تسهیلات برای معاصرین بین‌المللی در دانشگاه مریلند کار می‌کند می‌گوید ویروس همگیر روی کار آنها تاثیر زیادی به جا گذاشته است.
ما شماره از خدمات خود را به مانند قبل از آمدن آنها تغییر دادیم. برای من که 23 سال در دانشگاه کار میکنم، این بزرگترین عهدی است که ما توانستیم به شاگردان اهدا کنیم که واقعا قبل از این که اینجا برسن به آنها رسیدگی کرده بتوانیم.
تمام معاصرین و مشاورین که با صدای آمریکا صحبت کردن گفتند حالا تاثیرات عالی در مقایسه با گذشته در زمان بعد از همه‌گیری ویروس کرونا تغییر کرده و گزینه‌ها و خدمات بیشتر یادگیری آنلاین فراهم شده است. کیمی بوسری معاصر دکترا از کشور نایجیریا در دانشگاه مریلند است.
فکر می کنم واقعا بسیار مهم است که با آمدن به دانشگاه با استادان رو در رو صحبت کنیم. محیط دانشگاه خودش برای محصلین روحیه می دهد.
ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید. یک بانوی هنرمند افغان که سالهاست در ایالات متحده آمریکا و در مهاجرت زندگی میکند، پروژه به تصویر کشیدن زیبایی ها و تنوع فرهنگی افغانستان را از طریق نقاشی روی دست گرفته است. ندا علومی، هنرمند افغان، تابلوهای نقاشی شده اش را در نمایشگاه ها و گالری ها به نمایش میگذارد تا تصویر زیباتر و رنگتر از افغانستان به مخاطبانش نشان بدهد.
این اثرها هر کدام برای نشان دادن تنوع و زیبایی های افغانستان خلق شده است، اثرهایی که مخاطبانش هم کم نیست. وقت ندا علومی، هنرمند افغان، نقاشی ها و اثرهایش را در نمایشگاه ها و گالری ها به نمایش می گذارد، مشتری های زیاده به خرید این اثرها علاقه نشان می دهند. او برخلاف شمار دیگر نمی خواهد چهره منفی افغانستان را به نمایش بگذارد، بلکه می خواهد یک افغانستان رنگارنگ و زیبا به مخاطبانش نشان بدهد.
فرهنگ افغانستان همیشه بسیار علاقه داشتم از امی خوردی، چون وقتی من 13 سال بودم که آمدم بیرون از افغانستان، نمو وقت نو روسا آمده بود به افغانستان، دیگه فامیل ما مجبور بشد که باید کل چیز بذاریم کنار و بیاییم بیرون. ای همیشه به می فکر ما بود وقتی که اینجا که آمدم که میخواستم شروع کنم رسامی، میخواستم چیزایی که مثلا از خوردی در فکرم بود میخواستم اینا رو کرییت کنم، یعنی بروی کنوس بیارم رسامی کنم.
ندا دختر رئیس دادگاه عالی حکومت داوود خان است. او پس از سرنگونی حکومت داوود خان در 13 سالگی همراه با خانواده‌اش مجبور به مهاجرت به امریکا شده است. اکنون او خاطره دوران کودکیش را در کنار سایر زیبایی‌های افغانستان نقاشی می‌کند و در نمایشگاه‌ها به نمایش می‌گذارد. برخی از نقاشی‌های او با قیمت $3,500 آمریکایی هم به فروش رفته است.
تنها افغانستان راجع به همین چیزای خوب و مقبول و چیز نیست، همیشه بعضی بسیار چیزایی است که مثلا درد چی میگن، درد آور است. بسیاری آرتست هایی که من میشناسم راجع به اونا میگشن، اما برای من خودم، چون خودم میخوایم احساسم خوب باشه وقتی که نقاشی، چون نقاشی که میکنم احساس خودم باید خوب باشه، احساس خوب داشته باشم، از او خاطر من زیادتر کانسنتریشنم یا متوجه زیادتر به او چیزایی هستم که وقتی یک نفر طرفش ببینه او رو خوشحال بکنه.
اولی که امی رسامی نرجانه که ببینین کلچر افغانی یادتان میاد، پس دمو و touch you back to your roots which is مم کلچر تان، که در ایجه که زیاد باشی یک اندازه you know دور میشی از کلچر افغانی.
افغانستان دارای زیبایی ها و تنوع فرهنگی فراوان است، اما این زیبایی ها به ندرت سوژه نقاشی و عکاسی هنرمندان خارجی و افغان قرار گرفته است. آنچه بیشتر به عنوان شناسنامه افغانستان در قالب نقاشی ها و نگاره ها قید شدند، چهره جنگ، خشونت همراه با فقر و عقب ماندگی بوده است. آنچی به گفته برخ نقاشان و هنرمندان افغان، این همه تنها معرف فرهنگ و داشته های افغانستان نمی باشد. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، کالیفرنیا.
بینندگان محترم، برنامه در امیجه به پایان می رسد. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگران باشین. شب و روزتان بخیر. سرفراز باشین.